بدون خسخوردگی. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو شنونده ای رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی امروز بدون خط خوردگی. تأملی بر بیانات رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار با دولت دوازدهم. حذف قوانین زائد اولویت مجلس برای حمایت از تولید. ماجرای جاسوسی پگاسوس برای صهیونیست ها. دستاورد سفر رئیس مجلس به سوریه. تعیین تکلیف شهردار تهران، ابهامات و پرسش ها. و اشتباهات ذهنی بایدن و گمان زنی برای تغییر رئیس جمهور. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته که در این برنامه و در برنامه‌های روزهای آتی هم در بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت، نگاهی خواهیم داشت به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار دولت دوازدهم با معظم الله. در این بخش همراه میشیم با آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران در شنوندگان.
خیلی متشکر آقای دکتر. اگر موافق باشید به اتفاق شما و عزیزان شنونده فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با جناب علی پی بگیریم.
کاملا نوجوان مردانه و خباثت آلود برخورد میکن و هیچ ابایی هم از اینکه اون چیزی که قول دادن نقض کنن نداره. هیچ یک بار توافق ها رو نقض کردن و کاملا براشون بی هزینه نقض کردن. الان هم گفته میشه که شما بایستی قول بدید، تضمین بدید که نقض نمی کنیم. میگن نه، ما تضمین نمیدیم. الان صریح میگن به دوستان ما، دیپلمات های ما، میگن ما تضمین نمیدیم که نقض نکنیم، نمیتونیم چنین چیزی رو بدیم. اینجوری یعنی این تجربه است. این تجربه دولت آینده، دولت مردان آینده، مردان فعال در صحنه، مردان فعال در صحنه سیاسی، ممکنه کسی جزو مسئولین دولتی هم نباشه اما در عرصه سیاسی فعال باشه، اینا باید اینو در نظر داشته باشن همیشه. این تجربه بسیار مهمی است که ما در این دولت و همیشه البته این تجربه رو این دولت بیشتر پیدا کردیم و فهمیدیم.
خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما و مهمان برنامه، این فرازی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار دولت دوازدهم با ایشون رو شنیدیم. آقای دکتر مصلح‌زاده، نحوه مواجهه با غرب و توصیه به دولت آینده موضوعی بود که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار دولت دوازدهم با ایشون مورد توجه بود. از نگاه شما در مواجهه با غرب چه نکاتی باید لحاظ بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من علاوه بر آن چه که رهبر انقلاب فرمودن که خب اعتماد به غرب که آثار منفی داشت در این دولت، البته چند دولت قبلی هم این اتفاق افتاده بود، ولی خب تجربه برجام خیلی سنگین تر از تجربه های قبلی بود. من مثلا میتونم اشاره کنم به این که همون اوایل انقلاب دولت فرانسه که ما با اورودیف قرارداد داشتیم و 10% سهام اورودیف رو ما داشتیم که بایستی به ما طبق قرارداد سهم ما رو از اورودیف میدادن.
بله.
متاسفانه میتران که رئیس جمهور آمریکا شد،
فرانسه،
بله فرانسه، ببخشید، فرانسه شد، خیلی راحت و خیلی مثلا مثل این که هیچ اتفاق نیفتاده، ما طبق قرارداد اورودیف نمیدیم سهم 10% ایران نمیدیم. خب میگم این تجربه های عدم اعتماد به غرب چیز ساده ای نیست که تعجبه که این دولت فعلی چرا اینقدر اعتماد داشت به غرب، در صورتی که آلمانی ها هم در بوشهر هم خیانت به قرار داد کردن.
بله.
یعنی میگم آمریکایی‌ها تنها نبودن، یعنی این سه کشور اروپایی، آمریکا به علاوه آمریکا، طی این 40 ساله همیشه به قراردادشون خیانت کردن، به قراردادی که به ما داشتن خیانت کردن. انگلیسی‌ها همینطور، هنوز انگلیسی‌ها پولایی که ما ازشون طلبکاری بعد از 42 سال هنوز نداده. یعنی این خیلی عجیبه که اونها ادعاهای متعدد میکنن ولی پیمانهایی که خودشون بستن نقض میکنن. حتی مثال کمتر گفته شده ای رو میتونیم بهش اشاره کنیم. آمریکایی ها درخواست کرده بودن که از طریق سازمان ملل، اون هم معاون دبیرکل سازمان ملل اسمش پیکو بود، اومد ایران اون زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود، به ایشون گفتش که شما اگر آزادی گروگان‌های لبنان رو به ما کمک بکنید، ما هم یعنی به آمریکایی‌ها کمک بکنید، آمریکایی‌ها قول دادن که پولای بلوکه شده شما رو برگردونن. یعنی همون کاری که انگلیسی‌ها الان 42 سال پولای ما رو بلوکه کردن و نمی‌دن، آمریکایی‌ها هم که خب همین کارو کرده بودن. خب آقای هاشمی خیلی اعتماد داشت به آمریکایی‌ها، متأسفانه همونطور که آقای روحانی خیلی اعتماد داشت به آمریکایی‌ها. خب خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد، علی‌رغم اینکه همون زمان هم رهبر انقلاب صراحتا اعلان کرد که این خیلی خنده داره که آمریکایی‌ها برای ما شرط می‌ذارن در همین رابطه است. اونا شرط گذاشته بودن که اگر شما این کارو بکنید ما پولاتون رو آزاد می‌کنیم. و خب نگرانی رهبر انقلاب.
بله.
خب آقای هاشمی خیلی راحت این کارو کرد، یعنی بالاخره از قدرتش استفاده کرد و گروگان‌های آمریکایی در لبنان رو خیلی تلاش کرد آزاد کرد. بعد پیکو که معاون دبیرکل سازمان ملل بود اومد تهران، یه دیدار خصوصی با آقای هاشمی داشت و بهش گفت آمریکایی‌ها میگن ما پولتون آزاد نمی‌کنیم. خیلی راحت، یعنی شما گروگان‌ها رو آزاد کردین، تازه معلوم میشه که شما دست داشتید با افراد لبنانی که گروگان گرفتن. پس نه تنها ما آزاد نمی‌کنیم، بلکه اصلا شما بالاخره در این گروگانگیری دست داشتید.
آقای دکتر مصلح‌زاده اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ولی اگر از این مصادیق تاریخی فاصله بگیریم که نکات خوبی هم حضرت عالی فرمودید، بخوایم به عنوان راهکاری برای دولت آینده، بالاخره مذاکرات وینی که از در واقع ماهای پایانی دولت آقای روحانی مجددا شروع شده و آقای عراقچی هم مسئولیتشو به عهده داشتن، این گونه تصویر میشه که به دولت 13 منتقل خواهد شد و به هر حال این شاید یکی از چالش‌های اساسی دولت 13 در حوزه سیاست خارجی باشه. از نگاه شما نوع مواجهه‌ای که ما باید در این مذاکرات یا اساساً جهت‌گیری ها سوگیری ها که ما باید در سیاست خارجی دولت 13 داشته باشیم چه هست؟
خب من اینا رو گفتیم که متوجه بشیم که قرار با غربی ها به آمریکا، چه انگلیس، چه فرانسه، چه آلمان، من واقعا من همه مثال دارم که بگم فقط آمریکا نیست که به قراردادش خیانت میکنه، فرانسه و انگلیس و آلمان هم همینطوره. پس ما در مقابل این چهار تا کشور که الان تو برجام قرار داریم تو همین مذاکرات وین، هیچ تعهدی رو نباید اجرا کنیم مگر اینکه اونا اول تعهدشون رو اجرا کنن.
بله.
یعنی این درسی است که ما طی 40 سال از خیانت‌های اینا گرفتیم. همواره ما اول تعهدشون رو تعهدها رو اجرا کردیم در برجام، بعد اونا انجام ندادن. در بیانیه الجزایر باز ما اول تعهداتمون رو اجرا کردیم، بعد طرف مقابل انجام نداد. و بقیه موارد هم همینطور. پس این بار باید قرارداد با غربی‌ها طوری باشه که اول اونها تعهدشون رو اجرا کنن. بازم خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم که قرار با این چهار کشور بگذاریم و اونها قول بدن و عمل کنن. تنها یک راه وجود داره که اونها تعهدات قبلیشون، اصلا ما تعهد جدیدی نبایستی با آمریکا و سه کشور قبلی، دولت جدید باید بگه که ما اصلا تعهد جدید رو زمانی با شما شکل میکنیم که شما تعهدات گذشتتون رو اجرا کنید. همین، یعنی سیاست خارجی ما در رابطه با آمریکا و سه کشور اروپایی باید اینطور باشه. تعهد جدیدی اصلا ما با شما نخواهیم داشت مگر اینکه شما اول تعهدات قبلیتون رو که امضا کردید و در ازاش از ما امتیاز گرفتن تعهداتتون رو اجرا کنید، ما بفهمیم که شما یک بار قولتون عمل میکنید، بعد اون وقت تازه وارد تعهد جدید میشید. این میشه استراتژی جدید دولت جدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر مستعزاده به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار دولت 12 با ایشان. آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه بودن. خیلی متشکریم از همراهیتون. از آن شنونده ساعت 19:12 است. با توجه به قرار گرفتن همه شهرها و استانهای کشورمون در پیک پنجم کرونا، خواهش میکنم که بیش از گذشته دستورالعملهای بهداشتی از جمله ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید. با توجه که در فصل تابستان هم قرار داریم و بر اساس یک سنت قبلی ما معمولا تابستان رو برای مسافرت انتخاب میکنیم، خواهش میکنم که مسافرت هاتون رو هم به تأخیر بندازید، به تعویق بیندازید تا انشالله بتونیم که به سلامت همراه با تسریع در واکسیناسیون عمومی از این پیک پنجم کرونا هم عبور بکنیم و انشالله به سمت سلامتی بیشتر جامعه ما رهنمون بشه. خیلی متشکرم از شما. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ضرورت حذف قوانین زائد برای حمایت از تولید. همراه میشیم با دکتر جعفر قادری از اعضای محترم کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی. های دکتر قادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز من درد سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری، خیلی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که به رغم اینکه ما قوانین مختلفی رو برای در واقع بهتر شدن اوضاع اقتصادی و تسهیل در شرایط فعالیت اقتصادی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا قوانین دیگری با عناوین دیگری در مجلس مصوب شده، اما اون اتفاقی که مورد نظر هست نیفتاده. یکی از دلایلی که در این رهگذر از طرف این کارشناسان فهرست میشه این هستش که ما به رغم اینکه قوانین تسهیل کننده گذاشتیم، اما وجود برخی از قوانین در واقع زائد یا متداخل در این قوانین سبب شده که ما استفاده لازم رو از این قوانین تسهیل کننده نبریم. توضیحات شما رو هم در این بخش بشنویم.
خب استحضار دارید که ما متاسفانه در کشور چیز حدود 12,000 عنوان قانونی داریم. شاید از این نظر توی دنیا رتبه اول رو داشته باشیم، در این حال که خلاهای قانونی زیادی رو داریم. نشون دهنده اینی که بخش عمده از قوانینی که در کشور ما وجود داره کاربرد و کارایی لازم رو نداره، از حیز انتفاع خارج شده و این به هم ریختگی قوانین در کنار خلاهای قانونی موزل و مشکل جدی در کشور ما ایجاد کرده و فرایند اصلاح قوانین و فرایند پر کردن خلاهای قانونی هم متاسفانه در مجلس ما به گونه ایست که امیدی به اصلاح این وضع وجود نداره. به عنوان کسی که الان 3 دور در مجلس هست، من خیلی به مجلس امیدی ندارم که بتونه این به هم ریختگی ها رو به سرانجام برسونه، بتونه خلاها رو پر کنه. دلیلش هم
جملتون ناامید کننده است آقای دکتر قادری.
نگاه کنی، این واقعیت تلخیست که من باید اعتراف بکنم و بارها هم به مسئولین هیئت رئیسه و به همکارانم در مجلس گفتم اگر آیین نامه رو اصلاح نکنیم، از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی استفاده نکنیم، با این مسیری که در مجلس شروع کردیم راه به جایی نخواهیم برد. دلیلش هم کاملا روشنه.
بله.
ما معمولا با این شکلی که هر تر و لایه که مطرح میشه میره مسیر کمیسیون‌های فرعی، کمیسیون اصلی رو میگذرونه، میاد توی سن مطرح میشه، توی سن ما تمام مواردش رو به هم میریزیم و رو تک تک کلماتش بحث میکنه و به طور متوسط کارکرد ما توی این 1 سال خورده این بوده که در هر جلسه به طور متوسط 1 ماده هم مصوب نکردیم. با این انتظارات و توقعاتی که تو جامعه وجود داره، من میخوام به مردم بگم که خیلی امیدی به عمل کرده ما نداشته باشم، مگر اینکه دوستان ما در هیئت رئیسه در کمیسیون آیین نامه این روند رو اصلاح کنن، شورای نگهبان همراهی بکنه و ما از ظرفیت اصل 85 استفاده بکنیم و بسیاری از سرها و لوایحی که کاملا ضرورت داره اینا رو دیگه توی سن نیاریم به استناد اصل 85 قانون اساسی.
یه مقدار در تضاد با اون به حال ماهیت اصلی سن قرار نمیگیره آقای دکتر قادری. یعنی اگر ما
نکنی هیچ جای دنیا به این شکل قانون گذاری نمیکنن که به هر حال قانون گذاری کار تخصصی است، کاری است که ما از یه طرف میخوام رادیو روشن باشه، مردم تو جریان جزئیات قرار بگیرن، من و همکاران من هم که معتاد به صحبت کردن پشت رادیو هستیم علاقه داریم به هر شکلی شده با ارائه پیشنهاد، با تذکر آیین نامه، با نمیدونم اختیار قانون اساسی به نوعی خودی رو نشون بدیم.
بله.
و مردم حوزه انتخابیه برای ما بهبه و چهچه بزنن که داریم از به اصطلاح چیه اینا حرف میزنن صحبت میکنن. خب این اتلاف وقتی که تو مجلس اتفاق میفته کارکرد ما رو به اندازه‌ای کند کرده که عملا امیدی به اصلاح قوانین وجود نداره و من معتقدم که این روند رو
آقای دکتر قادری، حالا من کوتاه بگم، نمیشه به حال یه موضوعی که حالا در قالب لایحه یا طرح میاد توی مجلس قبلش اعلام بشه این رویه رو ما در واقع تغییر بدیم. دوستانی که حالا موافق و مخالف هستن و دوست دارن جزئیات رو بدونن بیان در کمیسیون ها در جریان مباحث تخصصی قرار بگیرن، موقعی که حالا به تعبیر دقیق جناب عالی میاد توی صحن واقعا دیگه راجع به کلمه به کلمش بحث نشه، یه تغییر ماهوی تو اون قانونی که مد نظر هست مصوب بشه رخ نده که نهایتا اون چیزی که از کمیسیون میاد حالا به تعبیر جناب عالی یه چیز متفاوتی است که اساسا با اون غرض اصلی خیلی متفاوت است.
قایتن باید به این شکل باشه، یعنی مجلس کارش باید کمیسیون محور باشه و افراد به فعالیت هاشون توی کمیسیون ها انجام بشه و سن بیشتر در ولی اول باید گزارش کمیسیون اصلی به رأی گذاشته بشه، اگر رأی نیاورد اجازه داده بشه که سایر نمایندگان پیشنهاد ارائه بکنن.
درسته.
ولی متاسفانه روال به این شکل اشاره کردن که خب تا یک بار هم اومد توی این مجلس قائدنامه اصرار بکنه، به عناوین مختلف به دلایل مختلف همکاران ما اجازه ندادن و عملا این ادامه این وضعیت به نظر میرسه که قابل قبول نباشه. من شخصا معتقدم که تضاد منافع ما اجازه نمیده که من و همکاران من آیین نامه رو اصلاح کنیم. شاید نیاز باشه که در حقیقت آیین نامه داخل مجلس چارچوبش به وسیله سیاست های راهبردی قانونگذاری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه و توسط رهبری ابلاغ میشه تهیه بشه که من و همسال من به خاطر منافعی که داریم دقیقا چیه توی بعض از موارد دقیقا ناچار بشه مسیری بریم که منجر به حل معضلات و مشکلات مردم بشه. این مسیر مسیر قابل قبولی الان نیست و من خیلی امیدوار نیستم و واقعیت قضیه اینه که به آقایون هیئت رئیسم گفتیم، همکاران هم گفتیم، از هر فرصتی هم استفاده میکنیم که
بل.
تلاش بکنیم این روند رو اصلاح کنیم. اگر اصلاح نشه مردم امیدی به اصلاح قوانین و حل معضلات و مشکلات درش باشن. شما الان یک سال خورده از عملکرد مجلس گذشته، ما چند تا قانون کلیدی و مهم رو توی مجلس گذروندیم. خب این که ما بیایم بخش عمده ای از وقت مجلس رو صرف به اصطلاح مسائل ریز و ابتدایی بکنیم توی هیچ جای دنیا به این شکل نیست. آیون اگر نقطه نظر و دیدگاه تخصصی دارن باید برن توی کمیسیون ها اونجا وقت بذارن، طرح ها و لوایح چکشکاری بشه، کارشناسان بیان نظرات و دیدگاهشون رو بیان بکنن، جنبندی بشه، توی مجلس بیاد اینجا چیه صرفا مثلا اون نظرات کمیسیون به رأی گذاشته بشه. اگر رأی نیاورد یا دوباره برگرده کمیسیون تو کمیسیون اصلاح بشه و یا اینکه بعدش نظرات نمایندگان داشته باشیم. ولی اینکه باها داده میشه و در حقیقت قبل از اینکه نظر کمیسیون به بحث گذاشته بشه اجازه میدن که پیشنهادات افراد مطرح بشه، این شیوه کاملا غلطی است که ما رو به مقصود
نمیرسیم. آقای دکتر قادری، یکی از بحثایی که حالا الان مطرح هست این هست که ما بریم حداقل والا اگر مجلس نرفت به سمت محوری شدن و در واقع کمیسیون محوری، بریم به سمت بازنگری در قوانینی که واقعا دست و پاگیرند و در عرصه‌های مختلف حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ایجاد مشکل کردن. اینها رو میشه در واقع هم با کارشناسان هم با کسانی که به حال در همین عرصه ها فعالیت میکنند و کنشگری میکنند اینها رو جویا شد بره مجلس به سمت این که اینها رو بازنگری بکنه. چقدر حالا مجلس 11 هم در این مسیر گام برداشت؟ خواهش من کوتاه بفرمایید.
نگاه کنید الان تا اونجا که من اطلاع دارم خب طرحهای قابل توجهی تو کمیسیون ها مصوب شده، توی نوبت سن هست، ولی ما در قد گلوگاهمون شده سن مجلس. و شما الان همین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که همه جامعه از ما انتظار داره که یه مقدار گشایش ایجاد کنیم، سرعت ورود به کسب و کار بیشتر بشه و دقیقاً هزینه تداوم کسب و کار کاهش پیدا بکنه. خب این الان توی کمیسیون جهش تولید دقیقاً آماده شده، منتظر ورود به صحنه. بحث نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی که مبتلا به خیلی از مردم هست توی نوبت صحنه. بحث رگولاتوری بخش برق الان توی نوبت صحنه.
یعنی تا زمانی که کمیسیون محور نشه مجلس، آقای دکتر قادری به تعبیر دقیق شما، فرصت برای صحن برای ورود به این قوانین که حالا پشت در ورود به صحن موندن باز نمیشه، یعنی ممکنه قانون واقعا تا سالها حتی به عمر مجلس فعلی هم نرسه ورودش به صحن.
بله بله، ما الان سالهاست قانون تجارتمون، قانون مدنیمون عمرش بیشتر از 100 ساله. یعنی
بله.
کجای دنیا داریم که یه قانونی 100 سال مثلا ازش گذشته باشه و اصلاح نشده باشه؟ و اصلا ماهیت تجارت تغییر کرده، توی تجارت اصلا حوزه‌های جدیدی تعریف شده، خیلی از مسائل و موضوعات گذشته اصلا از حیز انتفاع افتاده. یا مثلا قانون شهرداری ما مربوط به سال 1334 مثلا وظیفه شهرداری رو تعریف میکنه، احداث غسالخونه و مثلا چنین، اینا که دیگه جزء از مسائل شهرداری نیست. شهرداری بحث کلی و کلان رو داره.
بله.
ولی ما فرصت نکردیم توانی رو اصلاح.
آقای دکتر، نمیشه یه شورایی در واقع تو خود هیئت رئیسه حالا یا با حضور مثلا سایر نمایندگان یه کمیته شورای تشکیل بشه که بیان اهم فل اهم کنند و به حال موضوعاتی که باید وارد صحن بشه رو با توجه به ضرورتایی که جامعه داره اونها رو وارد عرصه صحن بکنن؟ چون اگر قرار باشه ما صرفا بر اساس تاریخ ورود مثل حسابداری میگن اولین وارده از آخرین صادره. اگر بخوام طبق این مدل رفتار بکنیم، به نظرم شاید یه سری قوانینی که مهم هست که در جامعه اعمال بشه، مصوب بشه، اینها پشت در صحن میمونن و جامعه متضرر میشه از این شرایط.
نگاه کنید الان بحث جامعه از ما انتظار داره تر شفافیت آرا بیا تو سن مطرح بشه، مدت ها سوی نوبت مونده، تر اصلاح نظارت، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مدت ها سوی نوبت مونده و خیلی از مواردی که به حال جامعه از ما انتظار داره. اینا هم یا بعضی از قوانین کلیدی تولیدی، الان ماده 19 قانون رفع موانع، ماده تفسیر 19 قانون بودجه 1399 پایان تیر ماه مهلتش تموم شد. ما الان اگر بخوام توی احداث بزرگراه ها از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده کنیم قانون نداریم.
درست.
50 تا طرح دو فوریتی توی نوبت مطرح شدن توی سند داریم و اگر بنا باشه هر هفته هم یه طرح مطرح بشه، یعنی عملا همه هفته ها هم ما کار بکنیم یعنی یک سال دیگه طول میکشه. خب این اصلا معنی نداره که من اگر تشخیص دادم یه طرح دو فوریتی با دو فوریت باشه، تشخیص من که نباید ملاک عمل باشه، تشخیص مجلس باید ملاک عمل باشه. ما متاسفانه هنوز اینا نتونستیم حل بکنیم.
بله.
و میگیم به ترتیب نوبتی که افراد گرفتن، یعنی زنبیلی که گذاشتن، کجای به اصطلاح عقل و منطق چنین چیز رو ایجاب میکنه؟ ما باید دقیقا این رو اولویت بندی بکنیم. مجلس باید اولویت رو مشخص کنه، نه من شخصی باید انشالله مشخص بکنه.
انشالله. خیلی متشکر آقای دکتر قادری عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به ضرورت حذف قوانین زائد برای حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:26 دقیقه است. شما بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما هم 3010-35. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوام در مورد به هر حال موضوع چالش‌های جسمی و ذهنی رئیس جمهور امریکا صحبت بکنیم. بحثی که در روزها و هفته‌های گذشته در کانون توجه رسانه‌های امریکایی بوده. آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام عرضم.
خیلی متشکر آقای دکتر ایزدی. خیلی ها در جامعه امریکا معتقد هستن که توان جسمی و ذهنی بایدن خطر بزرگی برای امریکا تلقی میشه و بر این اساس این طیف معتقد هستن که باید معاون رئیس جمهور امریکا جایگزین بایدن بشه. ارزیابی شما از شرایط فعلی امریکا چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته شما فهمیدید درسته و افرادی که نسبت به آقای بایدن و آینده ریاست جمهوری ایشون دچار تردید هستند یا دچار نگرانی هستند دو دستند. یه دسته مخالفین سیاسی ایشون هستند و به هر حال با توجه به مشکلاتی که بایدن در صحبت کردن داره و اشکالاتی که در بیان جملات داره و بعضن فراموشی که بهش دست میده و اشتباهاتی که در بیان مسائلش داره، این دشمنان سیاسیشون و رقابای سیاسیشون در حزب مخالف استفاده میکنن، اینا رو برجسته میکنن، بعضن کلیپ و از کنم ویدیو تهیه میکنن به خاطر درگیری ها و دعواهای سیاسی که دارن. اینا یک گروه هستن. گروه دوم نه، دوستانیشون هستن که اونها هم با توجه به اینکه این مشکلات فیزیکی آقای بایدن جدی هست، اینا نگران آینده آقای بایدن و آینده حزب دموکرات هستند. اینا میشن گروه دوم. گروه اول خب طبیعیه به خاطر رقابت‌های سیاسی اون نوع عمل کرد رو دارن.